ساعت 20 در تهران. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا میشنوید. نشست ایران و گروه 5+1 برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامع هسته‌ای روز جمعه ادامه یافت. نیروی هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا روز پنجشنبه 23 بار به مواضع گروه خلافت اسلامی حمله کرد. و دولت پاکستان 15 روز به سازمان کودکان را نجات دهید مهلت داد تا این کشور را ترک کند. سلام، شب شما بخیر. آزاده اسدی هستم، در این بخش خبری همراه شما خواهم بود. خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داده است که نشست معاونان وزیران خارجه ایران و کشورهای عضو گروه 5+1 در شهر وین برای بررسی روند تکمیل متن توافق جامع هسته‌ای روز جمعه ادامه داشت. آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی و مجید تخت روانچی معاونان وزیر امور خارجه ایران پس از نشست صبح روز جمعه رایزنی‌های دو و چند جانبه‌ای را با همتایان خود شروع کردند. نمایندگان ایران و گروه 5+1 از روز چهارشنبه هفتمین دور مذاکره برای نگارش متن توافق جامع هسته‌ای را آغاز کردند. اما مصاحبه‌ای بشنویم در همین زمینه. آژانس بین‌المللی انرژی در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه 21 خرداد ماه منتشر کرده، صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی را 1,400,000 بشکه در روز اعلام کرد. بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، این مقدار از نیمه سال 2012 میلادی، حدود 3 سال پیش که تحریم‌های غرب علیه ایران به اجرا گذاشته شد، یک رکورد محسوب می‌شود. ایران قبل از تحریم‌های غرب روزانه تا 2.5 میلیون بشکه صادرات نفت داشته است. فرین عاصمی از رادیو فردا در همین زمینه با بهمن آقایی دیبا، کارشناس بین‌المللی نفت و گاز، گفتگو کرده و از او پرسیده که چه اتفاقی باعث افزایش صادرات نفت ایران در ماه گذشته میلادی شده.
در عرض 1-2 سال اخیر مقامات مسئول بخش انرژی در ایران به خصوص نفت و گاز تلاش خیلی زیادی کردن که حداقل برخی از موانعی رو که میتونن مرتفع بکنن. یکی از اونها مسئله مربوط به قراردادهایی است که ایران با شرکت‌های نفتی داره منعقد میکنه و سعی میکنه که در این قراردادها امتیازات رو بگنجونه که یک انگیزه جدیدی باشن برای تلاش بیشتر این شرکت‌ها در نفت و گاز ایران. ولی به هر حال رقم که ذکر شده در مقایسه با میزان صادرات ایران در سالهای چندین سال قبل از اینها و در شرایطی که تحریم‌ها به شدت امروز نبودند خیلی کم هست و میشه گفتش که ایران حتی با وجود این افزایش هم به سطح تولید سهمیه‌ای که در اوپک هم حتی برای او تعیین شده نرسیده.
آقای دیبا، آقای رکن‌الدین جوادی معاون وزیر نفت ایران ماه گذشته اعلام کرد که 10 میلیون بشکه نفت بدون مشتری در نفتکش‌های ایران در خلیج فارس ذخیره شده. شما فکر می‌کنید که این 10 میلیون بشکه نفت رو آیا ایران می‌تونه قبل از برداشته شدن تحریم‌ها به فروش برسونه؟
پاسخ من به این سوال شما این هستش که خوب امکان داره حالا مشتری‌هایی برای این نفتی که در این کشتی‌ها در حال حرکت هست پیدا بکنن. صحبت روش بخشی از نفت ایران به روسیه هست حتی با وجود تحریم ها از مرحله نهایی نرسیده، ولی به هر حال بدون برداشته شدن تحریم ها انتظار تحول اساسی در وضعیت بازار نفت و گاز برای ایران رو نباید داشت.
و در صورتی که ایران و گروه 5+1 به توافق هسته‌ای دست پیدا بکنن و تحریم‌ها علیه ایران لغو بشه، آیا می‌تونیم منتظر بمونیم که صادرات نفت ایران افزایش چشمگیری پیدا بکنه؟
بله، بدون شک مشکل اصلی در حال حاضر برای صنایع نفت و گاز ایران همین تحریم‌ها هستند. برای اینکه تحریم‌ها از یک طرف اجازه نمی‌دن شرکت‌های عمده نفت و گاز وارد فعالیت در ایران بشن، در مراحل مختلف پایین دستی و بالا دستی صنعت نفت فعالیت داشته باشن. بدون شک حتی کاهش تحریم‌ها، یعنی هنوز نرسیدیم حتی به مسئله لغو کامل اونها، حتی کاهش تحریم‌ها هم می‌تونه در وضعیت نفت و گاز ایران تأثیر داشته باشه و شرکت‌های عمده نفتی و کشورهای دیگه علاقمند به فعالیت در بخش نفت و گاز ایران هستند و ایران هم با ارائه انگیزه های جدید و فرم جدید قراردادهایی که دارن تنظیم میکنن وضعیت بهتری رو از این بابت ایجاد خواهد کرد. من به علاوه میگم که با حتی کم شدن تحریم ها وضعیت ایران در بازار تغییر خواهد کرد. البته اینکه این چه اثری تو بازار خواهد داشت مورد بحث های مختلفی است از طرف کارشناسان و دستاندرکاران این موضوع. یکی از چیزهایی که مطرح است این است که در حال حاضر بازار نفت در سطح جهانی تا حدود زیادی حالت اشباع شده را داره و برای ورود نفت بیشتر از ایران به بازارهای نفتی احتمال داره که منجر به کاهش قیمت نفت بشه و از اون بابت یه نوعی ضررهایی هم متوجه کشورهای صادرکننده مثل ایران بشه.
بهمن آقای دیبا بود، کارشناس بین‌المللی نفت و گاز در آمریکا. فرین عاصمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
همراه رادیو فردا هستید. در ایران ساعت 26 دقیقه هست. ارتش آمریکا روز جمعه اعلام کرد که نیروی هوایی ائتلاف به رهبری این کشور روز پنجشنبه 13 بار مواضع گروه خلافت اسلامی را در عراق مورد حمله قرار داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی ائتلاف همچنین 10 بار به مواضع این گروه در سوریه حمله کرده است. بر اساس این گزارش، حملات هوایی روز پنجشنبه با هدف کاهش توان نظامی گروه خلافت اسلامی صورت گرفته است. در خبری دیگر، مقام‌های پاکستان روز جمعه اعلام کردند که دولت این کشور 15 روز به سازمان امدادرسانی کودکان را نجات دهید برای ترک پاکستان مهلت داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت پاکستان این سازمان را به جاسوسی در ارتباط با یافتن محل مختلف برای مسائل مختلف متهم کرده است. بر اساس این گزارش، پلیس روز پنجشنبه دفتر این سازمان خیریه را در اسلام آباد، پایتخت این کشور، مهر و موم کرده است. سازمان کودکان را نجات دهید اعلام کرده که به شدت با این اقدام اعتراض کرده و نگرانی های عمیق خود را از این موضوع ابراز داشته است. این سازمان از 35 سال پیش در پاکستان فعال بوده است. دادگاهی در فرانسه دومینیک استراوس‌کان، رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول را از اتهام واسطه‌کاری برای فحشا تبرئه کرد. دادگاه حکم داد که استراوس‌کان، همانطور که خود اقرار کرده بود، در محافلی برای سکس گروهی با روسپی‌ها شرکت می‌کرده، اما شواهدی مبنی بر اینکه او ترتیب دهنده این مجالس بوده به دادگاه ارائه نشده است. روسپیگری در فرانسه قانونی است، اما برای خریداران یا دلالان آن مجازاتی تا 10 سال و جریمه در نظر گرفته شده است. دومینیک استراوس‌کان قبلا از اتهام قصد تجاوز به 2 زن در 2 پرونده دیگر هم تبرئه شده بود. او 4 سال پیش پس از طرح این اتهام ها ناچار شد از ریاست صندوق بین‌المللی پول استعفا دهد. اما بشنویم از ایران. مشاور فرهنگی رئیس جمهور روز جمعه در انتقاد از لغو کنسرت های موسیقی ابراز امیدواری کرد که نیروی انتظامی وضعیت جدید کشور را درک کند. به گزارش خبرگزاری ایسکا نیوز وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، حسام الدین آشنا گفته است سوگیری های برخی از افراد در این نیرو تناسبی با وضعیت جاری کشور ندارد. او ابراز امیدواری کرده که نیروی انتظامی حافظ حرمت مجوزهای کنسرت های موسیقی باشد و گفته است حتما هماهنگی های بیشتری با فرماندهی جدید نیروی انتظامی اتفاق خواهد افتاد. در ادامه باز هم یک گزارش بشنویم. مذاکرات نمایندگان یونان با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول بر سر بدهی‌های یونان روز پنجشنبه در بروکسل بی‌نتیجه ماند و هیئت صندوق بین‌المللی پول به طور ناگهانی بروکسل را ترک کرد. در همین حال فشار بر یونان برای رسیدن به توافق بر سر بدهی‌هایش به اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول افزایش یافته است. منشأ این اختلافات چیست؟ از حمید فاطمی بشنویم.
در پایان مذاکرات هیئت‌های یونان و صندوق بین‌المللی پول یا IMF در بروکسل، جری رایس سخنگوی IMF گفت همچنان اختلافات عمده‌ای باقی مانده است و تا حصول توافق راه زیادی باقی است. یونان برای بازپرداخت 1,600,000,000 یورو بدهی خود به صندوق بین المللی پول که سررسید آن پایان ماه ژوئن 9 تیر ماه است، خواهان دریافت وام کوتاه مدت دیگری است. اما اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول از اصلاحات اقتصادی که دولت یونان پیشنهاد کرده راضی نیستند. طرح بازبینی شده اصلاحات پیشنهادی یونان در 9 ژوئن به اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ارائه شد، اما این دو نهاد اصلاحات پیشنهادی یونان را کافی نمی دانند و خواهان اقدامات ریاضتی بیشتری هستند و می گویند تا یونان این شرایط را اجرا نکند پول بیشتری به این کشور وام نمی دهند. امریکا خطر خروج یونان از حوزه یورو را ایجاد می کند. و این در حالی است که حزب چپگرای سیریزا به رهبری الکسیس تسیپیراس نخست وزیر کنونی یونان با شعارهای ضد ریاضتی به قدرت رسید. اما اساساً منشأ و سرچشمه این مشکل در کجاست؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
مشکل اساسی الان اینه که یه اقتصاد ضعیف در چارچوب یک پول قوی میخواد عمل بکنه و این بدون پیامدهای منفی نیست، کما اینکه پیش از این هم بسیاری احضار داده بودند که یونان با ورودش به واحد پولی اروپا باعث میشه که اولا اون به اصطلاح مزیت توریستی و ارزان بودن این کشور از بین بره و یکی از بخش‌های اقتصاد یونان بخش توریسمش به هر حال دچار خطر بشه. علارغم این احضارها یونان عضو اتحادیه پولی اروپا شد و از اون جهت که این اقتصاد اقتصادی است که به هر حال به پیشرفتگی سایر اقتصادها نیست و از عدم تعادل‌های رنج می‌بره، بنابراین قاعدتاً این عدم تعادل تأثیرات منفی خواهد گذاشت بر ارزش برابری پول واحد اروپایی نسبت به سایر پول‌ها. بحث اساسی این است که یک کشوری که به هر حال عدم تعادل بودجه، غیر شفافیت، مسئله بازنشستگی، مسئله تأمین مالی دولت داره، وقتی عضو یک واحد پولی میشه تأثیرات منفی خواهد گذاشت و به هر حال این مشکل باید به گونه حل بشه، یا به شیوه وام که تا الان انجام شده و جواب نداده، یا به شیوه اینکه ایجاد یک تعادل بشه در اقتصاد و اون هم تنها راهش مسئله شفاف کردن اقتصاد دولت و به هر حال صرفه جویی هاست.
به گزارش خبرگزاری رویترز، تحلیلگران اقتصادی میگویند هنوز راه حلی قابل دسترسی هست، اما طلبکاران ممکن است به زودی آتن را در برابر دوراهی پذیرش شرایط آنها یا خروج از حوزه پولی یورو قرار دهند. اگر یونان بدهی‌های خود را در موعد مقرر نپردازند چه خواهد شد؟ احمد علوی، اقتصاددان در سوئد:
اون موقع دو تا راه وجود خواهد داشت. راهی است که خود دولت یونان هم مطرح کرده، خروج از اتحادیه پولی، یا حتی تهدیدهایی هم از طرف اروپایی شده که از یونان خواهند خواست که از اتحادیه پولی اروپا خارج بشه. به هر حال هر کدوم تلاش میکنن با برگی که در دست دارن بازی بکنن. یونان خروج خودش رو به معنی آغاز پایان پول اروپایی میدونه و سعی میکنه با این تهدید فرصت بخره و شرایط رو تسهیل کنه برای خودش. در این حال اروپایی‌ها تلاش میکنن که با تهدید یونان به اینکه اخراج خواهد شد از واحد پولی، اون رو از مزیت‌هایی که به هر حال تا الان استفاده کرده، از جمله اینکه کمک‌های مالی زیاد، این وسیله اون رو تهدید بکنن که به هر حال تسلیم بشه در مقابل شرایطی که وام دهنده‌ها براش قائل شدن.
در حالی که بحث خروج یونان از حوزه یورو مطرح است، یک تحلیلگر امور بانکی به رویترز گفته است که هیچ کس فعلا خواهان وقوع چنین اتفاقی نیست و انتظارها آن است که سرانجام تا آخر ماه ژوئن راه حلی به دست آید.
درباره بی‌نتیجه ماندن مذاکرات نمایندگان یونان با نمایندگان صندوق بین‌المللی پول بر سر بدهی‌های این کشور شنیدید که روز پنجشنبه در بروکسل به پایان رسید و نتیجه‌ای هم نداشت. حمید فاطمی گزارش می‌داد. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
محکومیت دو تن از اهالی رسانه، مدیر مسئول روزنامه مردم امروز و مدیر مسئول وبسایت الف، همزمان با انتقادها از وضعیت مطبوعات در ایران.
همچنان شمشیر دموکلس سانسور و تهدید بر روی روزنامه نگاران هست.
محکومیت مصطفی عزیزی، تهیه کننده پیشین صدا و سیمای ایران، به 8 سال زندان. من مهتاب وحیدیراد روز شنبه ساعت 8 شب به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
همراه رادیو فردا باشید تا این برنامه رو روز شنبه بشنوید، اما همچنان با ما بمونید. 15 دقیقه آینده سرخط خبرها رو از رادیو فردا خواهید شنید.